بسم الله الرحمن الرحیم. مذهب اصالت عشق، اسرار عشق قرآنی. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. جلد ششم، صفحه 26. 167. کافران در عذاب ها و دوزخ بالاخره ایمان می آورند، ولی ایمانشان موجب نجاتشان از جهنم نخواهد شد. قرآن، یعنی آدمی به واسطه عذاب از واژگون سالاری معرفتی و ادراکی نجات می‌یابد و به وجود و عشق ایمان می‌آورد، ولی این ایمان موجب نجاتشان از عذاب نمی‌شود، زیرا به جبر ایمان آوردند و لذا به محض خروج از عذاب دوباره واژگون می‌گردند و جای وجود و عدم در آنها عوض می‌شود. آیا براستی عذاب‌ها و زجرها چه خاصیتی دارند که آدمی را عاقل می‌کنند و چرا رحمت و محبت الهی اکثریت بشری را دیوانه، یعنی کافر می‌کند و واژگون پندار می‌سازد؟ چرا؟ 168. رسول اکرم صلی الله می‌فرماید که فقط طالبان علم علی لایق بهشت هستند، ولی گروهی از مردم هم هستند که اکثریت بشری را تشکیل می دهند که در بهشت رحمت و محبت دیوانه و کافر می شوند و در دوزخ به عقل و ایمان می آیند. پس سخن از دو نوع و ماهیت از انسان است که گویی برخی دارای طبع دوزخی‌اند و برخی هم طبع بهشتی دارند. برخی در دوزخ بر سر جای خود قرار می‌گیرند و حق وجودشان را می‌یابند و عده کمی هم در بهشت به عقل و ایمان و عشق می‌رسند. 169. در حدیث قدسی می‌خوانیم که خداوند جهان هستی را از سه نور عقل و دین و محبت آفریده است. پس این مثلث وجودیابی است و هر که از این سه نور بیگانه شد به عدم مبتلا می شود. منتها اکثر مردمان طبق قول خدا و تجربه در دوزخ ایمان می آورند، یعنی در عذابها بر سر جای خود قرار می گیرند و متواضع می شوند، یعنی در وضعیت وجودی خود واضع و مستقر می شوند و در خارج از دوزخ مبتلا به وجودی آریه‌ای و دروغین و مستودع هستند. اوست که شما را از نفس واحدی آفرید، پس دو جایگاه وجودی دارید که یکی محل استقرار دائمی شماست و دیگری جایگاهی امانی و موقتی و آریه‌ای است. سوره انعام. هیچ موجودی نیست الا این که رزقش بر خداست و می داند جایگاه دائمی و موقتی هر یک را، مستقر و مستودع. سوره هود. 170. جایگاه مستقر کافران دوزخ است و بهشت برایشان جایگاهی مستودع و امانی و آریه‌ای محسوب می شود و این بعض برای مؤمنان کاملا معکوس است. ولی از آنجا که آدمی ذاتاً از عدم به معنای نابودن است، پس طبیعت او بر کفر است و لذا در جای قرآن امر ایمان و هدایت به صورت الا به کار رفته است، یعنی وضعی استثنائی. و این است که حتی مخلصین هم تا به آخر زندگی در خطر سقوط به کفر هستند، زیرا اساس وجود مخلوق بر نابودن است و کفر هم طبع نابودی پرستی بشر است و همه صفات کافرانه مخرب و نابودیگرا هستند، یعنی بشر طبعا کافر و جاهل و شقی و خونخوار و مفسد و جفاکار است، الا این که توبه کند از آنچه که هست و دیگر شود. ده‌ها آیه داله بر این ادعایند. دیگر شدن یعنی غیر شدن که اساس تغییر است و این همان تن دادن به عشق و اطاعت بیچون و چراست، زیرا عشق واقعه جانشینی به معنای واقعی دیگر شدن و غیر خود شدن است. و اقامت در وجود یک انسان مؤمن که البته همان وجود مستودع یا امانی است، تا آنکه با نور وجود انس گیرد و تعلیم و تربیت وجودی پذیرد تا برگردد بر جایگاه مستقر خودش. پس جز عشق هیچ راهی برای نجات از کفر و شقاوت و عدم پرستی بشر نیست. به راستی که متقین در نعیم به سر میبرند. نعیم همان امام زنده و میزبان تو در خیشتن است و وجود مستودع توست. بلذا الا الذین آمنوا دقیقاً به معنای توبه از تمامیت خود و پناه بردن به امامی زنده از شر کفر و عدمیت خود است. 171 جایگاه آریه‌ای و مستودع وجود هر کسی امام اوست. امام کفر و زلالت و ظلم و فسق یا امام ایمان و هدایت و عدل و عشق. و در مقابل در جایگاه مستقر و دائمی وجود هر کسی هم امام او اقامت دارد. و این همان واقعه خلافت و عشق است که عرصه خلق جدید می باشد. عرفانی یا ظلمانی، الهی یا شیطانی، هر کسی به خودی خود در خودش نابوده است الا انسان کامل. بدان 172 و برخی هم جانشینان اجنه و شیاطین هستند و برای خدا شریکانی از جن قرار دادند. سوره انعام. و در آن روز ملائک میگویند پروردگارا، اکثر این مردمی که خود را خدا پرست میخوانند پرستندگان جن هستند، یعنی اجنه در آنها زیست میکند، زیرا آدمی هر که را بپرستد او را در خود جای میدهد و خودش در او مقیم میشود و خلافت رخ میدهد. 173 و کسی را که خدا بخواهد گمراهش سازد، سینه اش را تنگ و ناتوان می سازد که گویی به آسمان بالا می رود و بدین گونه خدا عذاب می کند کسانی را که ایمان نمی آورند. سوره انعام. این همان خدا پرستی کافران در آسمان است که اولیای الهی و رسولان هدایت حق بر روی زمین را بنگرند، زیرا بشری مثل آنهایند و لذا خدا را در دورترین جاها جستجو می کنند، یعنی آسمان. کافران خدای را از جایی بسیار دور می خوانند. بلذا دوچار قحطی وجود شده و به اولیای شیطان پناه می‌برند و آنان را به خود راه می‌دهند و یا چه بسا به اجنه و خود شیاطین متوسل می‌شوند که به صورت انواع جنون و خرافه پرستی رخ می‌دهد. 174 اصل وعده ابلیس به آدم و حوا این بود که اگر به شجره ممنوع نزدیک شوند آنها را تبدیل به فرشته هایی جاودانه می سازد. قرآن، یعنی آنها را از آدمیت خود منزجر و بیزار نمود و به خودشان کافر کرد و منکر مقام خلافت اللهیشان ساخت که صورت و روح الهی خود را منکر شوند. پس می‌بینیم که در این وسوسه نوعی خر مقدسی ضد بشری نهفته است و این اساس عداوت مارقین با اولیا و عرفای الهی در تاریخ است که می‌گویند اینان هم که بشری مثل ما هستند، پس چرا آنها را پیروی کنی؟ راه و رسم آبا و اجدادی خود را پیروی می‌کنی؟ یعنی نجات پرستی که همان شجری ممنوع است در نقطه مقابل مقام خلافت اللهی انسان قد علم می کند و مقدس تر از خود خدا می شود و جانماز آب می کشد و خود را فرشته و ملائک می پندارد و لذا دوچار انواع وسواس ها می شود، زیرا عالم و آدم را نجس می داند و خود را فرشته، حالان که خودش نجس شده است زیرا شیطان را به خود راه داده است و جانشین او گردیده است. بدان 175 زنده خداست و اولیای او به درجات زنده اند و عشق به خدا و اولیای او عشق به زندگی است و جانشین زنده شدن موجب زنده گشتن است. از خدا و رسولش اطاعت کنید تا شما را زنده کند، و کافران مردگانند نه زنده، ولی خود نمی دانند. سوره نحل، یعنی درجات ایمان و معرفت و عشق و هدایت همان درجات زنده شدن است و حیات بهشتی زنده ترین زندگی خواست و عارفان واصل سرچشمه زندگانی بر روی زمین هستند. 176. هرگاه که هدایتی به سوی مردم آید، چیزی مانع هدایتشان نمی شود الا این که گویند آیا بشری ما را هدایت خواهد کرد؟ سوره اسراء. و بدین طریق چشم بر نور هدایت نقد می بندند و روح به آسمان می کنند و دلشان سقیل و تنگ می شود و گمراه می شوند. سوره انعام، یعنی از فرستاده خدا پناه میبرند به خدای نسیه و خیالی آسمان ها، تا اینکه خود خدا از آسمان به زمین آید و آنها را به سوی آسمان هدایت کند. و حالان که رسول خدا همان امر خدایی است که از آسمان به زمین آمده است، و رسولان را به همراه حق و نوری از خود به سوی مردم فرستادیم، پس اینان در واقع از هدایت به سوی خدا بیزارند و لذا پرستنده خدای نابوده و رسولان مردند، یعنی طالب زندگی نیستند و پرستنده مرگ و نیستیند. 177. از آنجا که درباره اش علم ندارید پیروی مکنید. سوره اسراء، این آیه بیانیه خداوند بر علیه خرافه و خرافه پرستی و پرستش امور غیبی و آسمانی خارج از قاعده عقل بشر است، چرا که رسول خدا محمد مصطفی هم عقل را وحی بدن خوانده است و بدین طریق وحی را از جنس عقل قرار داده، منتها عقلی برتر و عقل کل و کامل که در وجود رسولان الهی به فعل می آید، یعنی عقل خلاق. و طبق چندین آیه قرآن هر نوع خداپرستی غیر عقلانی و غیر علمی مترادف با جن پرستی و جنون آمده است که قبلا ذکرشان رفت. بدین طریق عشق الهی هم به مثابه عقل برترین و نابترین عقول است. همانطور که در این کتاب همه ابعاد و درجات عشق را به بیان و فهم عقلانی دریافتیم. پس نه دین غیر عقلانی داریم و نه عشق غیر عقلانی، منتها درجات عقل مد نظر است. 178. سرنوشت هر انسانی برگردن خود اوست. سوره اسراء، از این آیه نیز درک می شود که پس سرنوشت غیر عقلانی هم محکوم به بطالت و عذاب است و آدمی بایستی بر اساس عقل خود سرنوشت خود را رقم زده و مسئولیتش را گردن گیرد، زیرا اصولاً مسئولیت غیر عقلانی بی‌معناست و هر مسئولیتی که از کسی مطالبه می‌شود طبعاً بر میزانی است و هر میزانی طبعاً بر حساب و عقلانیتی است، زیرا سرنوشتی که متکی بر خرافه و اساطیر و جبرها باشد قابل محاسبه و مؤاخذه و پذیرش نیست، خاصه جبر مشیت آسمانی. بلیزا متعاقب آیه فوق و ذکر می خانیم که و روز قیامت کارنامه ای برای هر کسی آشکار می شود و به او گفته می شود که امروز بخوان کتاب وجودت را که تو خودت برای حسابگری و فهم آن کافی هستی. سوره اسراء 179. و در آن روز هر کسی بر اعمالی که انجام داده علم خواهد یافت که چه می کرده است. قرآن. بی تردید اگر آن روز قیامت کبرای پس از مرگ باشد که چه فایده ای دارد، و به علاوه این آیه بدان معنا خواهد بود که آدمی در این دنیا بر اعمال خود علمی ندارد، پس مسئولیت اخروی هم نخواهد داشت. پس آن روز قیامت آخر الزمانی حیات همین دنیاست و از سائمی باشد که جاری است که آخرین و بزرگترین حجت الهی بر انسان است که آدمی بر اعمال و سرنوشت خود علم خواهد یافت. پس توبه واجب می آید و مسئولیت کل اعمال و سرنوشت برگردن انسان خواهد بود و از آن رهایی نخواهد داشت، یعنی همه تجاهل‌ها و خودفریبی‌ها رسوا می‌شوند و من نمی‌دانستم پذیرفته نخواهد شد. دروغ می‌گویید و می‌دانید. و چیست گمان کسانی که به خدا تهمت می‌زنند در روز قیامت؟ سوره یونس. این تهمت که می‌خواستیم ایمان آوریم و توبه کنیم ولی توان آن را نداشتیم و خدا نخواست و سرنوشت ما این گونه بود که کافر باشیم. 180. پس از آیات مذکور به آسانی در می‌یابیم که اطاعت از استخاره و تفعل و غیب‌گویی و رمادی و امثال هم حرام است، زیرا خارج از قاعده عقل و علم بشر است و از آدمی سلب مسئولیت می‌کند، از جمله خرافه مشیت آسمانی درباره اساس سرنوشت. و جبرها مربوط به قلمرو به معلول‌هایند و نه علت‌ها. 181. حال در اینجا نوبت به اطاعت بیچون و چرای از امامان هدایت می رسد که با آیه مذکور چگونه مطابقت می یابد. ما در جای جای این کتاب ده ها دلیل و حجت عقلانی و علمی و تجربی و روانشناختی و معرفت شناختی جهت حقانیت اطاعت بیچون و چرا از کسی که امامتش مبرهن به علم و عقل است عرضه کرده ایم که نیازی به تکرار ندارد. این اطاعت از نوع عقل کلی است و علم نفس و معضله واژگون پنداری اندیشه ظلمانی بشر که تحت شعاع نور حق قرار نگرفته باشد، و این از نوع عقل عشق و عشق عقلایی است و عقل عقل. 182. هشدار. بدانید که هرچه در آسمان‌ها و زمین است برای خداست و مشرکان هیچ یک از مخلوقات را پیروی نمی‌کنند که شریکشان باشند، بلکه همه گمان‌های خود را پیروی می‌کنند، پس ادعایشان کذب است. سوره یونس. یعنی اگر به راستی غیر خدا را یعنی مخلوقاتش را صادقانه پیروی می کردند باز هم هدایت می شدند، زیرا هر چه که در جهان است برای خداست و به سوی خدا رهنمون می کنند، یعنی رهروان را ره نماید چوب و سنگ. یعنی شرک یک احساس و پندار و ادعای دروغ است تا مشرکان مسئولیت اعمال زشت و سرنوشت زشت خود را به گردن دیگران بیندازند، به گردن سایر آدمها، طبیعت، تاریخ، زمانه، جبرهای اقتصادی و سیاسی و تکنولوژیکی. بنگرید که خداوند چگونه بر همه امیال و احساسات و افکار و نیات آدمی آگاه و بیناست. و این است که می‌فرماید اگر کسی دیگری را چون خدای عاشق باشد و بپرستد و اطاعت کند، خود خداوند شاهد و حاکم و وکیل اوست و می‌داند که چه کسی راست گوست، و خداوند دروغ گویان را دوست نمی‌دارد. وای بر دروغ گویان. قرآن. یعنی اگر صادقانه هر چیزی را بپرستی و اطاعت کنی به خدا میرسی. این بدان. 183. برخی از مردم مادرزاد در شرایط کافرانه و دوزخی به دنیا می آیند و رشد و زیست می کنند و اینان مصداق این آیه هستند که آیا تعجب نمی کنی که این کافران چگونه اینطور بر آتش دوزخ صبورند؟ یعنی این دوزخ برایشان عذاب نیست. دوزخ عذاب آور آن شرایطی است که برای انسان حجت دیده و ایمان چشیده و هدایت یافته پس از فروش ایمانش پدید می آید. 184 بدان که در قرآن کریم و در نزد خدای خالق تعقل نکردن و تفکر و تأمل ننمودن جرم و گناهی عظیم است و مجازات دارد، زیرا خداوند امکان آن را به همه داده است. خداوند کسانی را که تعقل نمی کنند در ناپاکی و پلیدی خواه قرار می دهد. سوره یونس. بنابراین نفهمیدم در نزد خدا مقبول نیست. می فرماید که می خواستی تعقل کنی تا فهم نمایی، مگر چشم و گوش و دل به تو نداده بودم و فرستاده ای هم از نزد خود به سویتان گسیل نداشتم تا از او بپرسید آنچرا که در فهمش ناتوان هستید. این آیه نیز از جمله ترجیع بندهای کثیر قرآن است. 185 طبق قول قرآن کریم همه کافران با دیدن بینات و حجتهای الهی قلباً ایمان می آورند، ولی به واسطه ذهن و اراده آگاهانه خود ایمان قلبی خود را انکار و تخطئه می کنند و از دل خود می گریزند و این است راه گم شدن و گم کردن خود. هر که گمراهی گزید از خودش گم شده. قرآن. و سپس شروع می کنند حتی آگاهی ذهنی خود را هم تحریف و تبدیل و وارونه می کنند و بدین گونه کافران واژگون شدند. سور نمل، ملک و دیگر آیات. 186 همه این کفرانها و انکارهای مالی خولیایی حقایقی اوریان و عاقبت ابتلای به حماقتها و جنونهای حیرت‌آور و عذابهای ابدی حاصل انکار یک حق است و آن حق انسان است و انکار انسانیت خیشتن. انسان کافر چشم دیدن خدا را در سنگ و چوب و حیوانات دارد، ولی در انسان ندارد، خاصه در خودش. به راستی که چقدر ناسپاس و ظالم و جاهل است این آدمی. به راستی که دشمن آشکار خیشتن است. قرآن. و این ناباوری عدم است نسبت به وجود الهی که به او داده شده است بی مزد و منت. این همان کفر نسبت به رحمت مطلقی خدا و عشق او به انسان است که همان رحمت و محبت ناپذیری است به عنوان علت العلل کفر و بدبختی بشر. 187 پس چگونه کافران در آن روزی که کودکان پیر می شوند در امان می مانند؟ سوره مزمل. آن موقع همین موقع ماست و عصر آخر الزمان است و روز 50,000 ساله که به راستی همه کودکان دچار افسردگی و دلمردگی و بیمیلی به زندگی هستند. امروز آمار خودکشی در نوجوانان نیز غوغا می کند. همین چند سال پیش بنده شاهد خودکشی دست جمعی 3 دختر حدود 12 ساله بودم که یکی از آنان مرد و 2 تای دیگر جان سالم به در بردند، آن هم در خاندانی ثروتمند و مرفه و البته فاسق. این به لحاظ هستی شناسی از خاصیت همین روز 50,000 ساله است. اگر خداوند روزی را هرگز به شب نرساند چه می کنید؟ قرآن. اشاره خداوند به وضع موجود است و اگر بیخوابی یک بیداری جهانی در عصر جدید است که مستمرن شدیدتر می شود و لذا کل بشریت به سوی انواع مخدرات دارویی و قاچاقی میل می کنند، به همین دلیل است که ما در روزی 50,000 ساله قرار داریم که هنوز از چشم عامه بشری پنهان داشته شده است. امروز عمده نسل جوان حتی قبل از تشکیل زندگی به پوچی و نیهیلیسم فلسفی و روانی دچارند. این همه جنب و جوش های مذبوحانه و تصنعی برای سرپا نگه داشتن و انگیزه زندگی پدید آوردن است که البته همچون دوپینگ عمل می کند. و نیز این همه تفریحات و محرکات روزافزون و عجیب و غریب از نوع ورزشی و ماجراجویی و دارویی و فلسفی و هنری و عیاشی جهت مبارزه با این پیری زود و فزاینده است که حاصلی وارونه به بار آورده است. همچنین این همه مذاهب دجالی و عرفانهای نشاط‌آور و تلقینی در سراسر جهان بخشی دیگر از این تلاش مذبوحانه آخر الزمانی است برای فائق آمدن بر جبر زمانی که مستمرن ثقیل‌تر و کندتر می شود تا به وضعیت صفر برسد که وقوع قیامت کبراست. عصر شتاب فزاینده تکنولوژیکی نیز یک واکنش کور دیگری در قبال این وضعیت صفر است. در این باره به کتاب مبانی هستی شناسی عرفانی از این جانب رجوع فرمایید. ولی مفهوم آخر زمان واضح‌ترین بیان همه معضلات انسان مدرن است. 188 کند شدن فزاینده چرخ کائنات و حرکت به سوی وضعیت صفر از یک سو و شتاب فزاینده چرخ تکنولوژی از سوی دیگر بشر مدرن را به سوی جنون و هلاکت روح می کشاند. و در این روز جز خدا هیچ پناه و یار و شفیعی نیست و کسی که خداوند از نزد خود به او شفاعت اعطا نموده است. کند شدن گردش چرخ کائنات موجب بیداری و هوشیاری است و تند شدن چرخ تکنولوژی موجب سرگیجه و منگی به هذیان است. لذا این تقابلی شیطانی و مرگبار است با هوشیاری و بیداری آخر الزمانی. و لذا در این روز بزرگ هر کسی می داند که چه کرده است و این آخرین مهلت توبه است. توبه بزرگ حاصل از بیداری بزرگ. 189 در چنین روز بزرگی که در قرآن موسوم به روز بزرگ و نیز روز عقیم است، جز عشق دادرسی نیست. عشق الهی و عرفانی و نه عشق جنسی. روز عقیم بهترین بیان وضعیت صفر است، مثل ساعتی که از کار افتاده باشد. تا بیاید ایشان را به ناگاه عذاب روز عقیم. سوره حج. زمان نازا، آخر زمان، پایان دنیا. هشدار که رشته های بقای دنیا پاره شد. علی علیه السلام. به کتاب آخر الزمان شناسی عرفانی از این جانب رجوع شود. 190 و این است که امروزه همه بالقوه عارف هستند، البته بی آنکه بر این موقعیت ماورای طبیعی وجود خود آگاهی داشته باشند. این به پایان رسیدن در خود و با خود و عالم و آدمیان همان اساس مفهوم کودک پیر است. 191 در پایان زمان و ظهور لامکان از مکان که همان واقعی اصائه یا اکنونیت جاودان و وضعیت صفر تاریخی است، جمال حضرت وجود از همه صور الهی در عالم مکان انسانی رخ می نماید. ولذا همه عاشقند و واله و پریشان بیان که بدانند که جریان از چه قرار است و چه خبر است. این است آن خبر بزرگ و نبع عظیم. ظهور عشق حق از کافر و مؤمن و عارف و جاهل، و وای بر آن که نداند که چه خبر است و منشأ و معنای این عشق چیست و کیست و حقوقش کدام است. 192. و آنگاه که سور اسرافیل عشق همه مردگان متحرک روی زمین را به نور عشق زنده کرد، آنک ظهور جمال واحد عشق. 193. هر دورانی را اجلی است و هر اجلی را کتابی است، قرآن، و این کتاب اجل عصر فسق و آستانه دوران عشق است. 194. هر که شوق دیدار روی ربش را ندارد، دل به دنیا داده و در آن گم می شود. و بدان که ارباب هدایت بر روی زمین صاحب بچه الله هستند و شوق دیدارشان عین شوق لقاء الله است و تنها نور هدایت الالله که مانع سقوط در دنیاست. 195. مطلقت اندر سبب آتش زده، کرده دل را خانه کوکوی عشق. با توجه به وضعیت بشری در کل جهان شاهد حقیقت این آتش هستیم که هیچ کس و هیچ فرقه و مذهب و مسلکی با توسل به هیچ سبب مادی و معنوی توان کمترین حرکتی در جهت نجات خیشتن در میان این آتش ندارد، و این بدان معناست که جمال اعلای خداوند بر زمین هویدا شده و این ظهور است که آتش بر خرمن هر سببی زده، و لذا جز توسل به این جمال راه نجاتی نیست. 196. و اما آیا توسل به جمال الهی چگونه است و اصلا سمت و سوی این جمال کدام است؟ همانطور که تا کنون نشان داده ایم، اولیای زندگی الهی بر زمین همان وجه الله هستند. پس اگر یکی از آنها را شناختی، پس سمت این جمال را یافته ای. پس وارد کردن این جمال بر دل و جان همان توسل به جمال الهی آن است در حد توسل، یعنی وصل شدن. و این است تنها راه خروج از این آتشی که زمین را از همه سو فرا گرفته است، و آنگاه حراست و حفاظت قداست و سبوحیت این جمال در آینه جان و دائما این آینه را پاک داشتن و غبار روبی نمودن و زنگار زدائی کردن. و آنگاه عشق ورزی با این جمال در مشهد شهود. 197. و اگر گفته می شود که جهان هستی از عشق و برای عشق آفریده شده است، بدین معناست که هموار خالق به سوی پرستش مخلوق خود در حرکت است تا مخلوق خود را بر جای خیش بنشاند، تا خالق مخلوق گردد و مخلوق هم خالق، یعنی عاشق معشوق گردد و معشوق هم عاشق، و عابد معبود گردد و معبود هم عابد. این همان مذهب اصالت عشق است که در آن که در مقام برتر نشسته پرستنده و مرید کسی است که در مقام پرستش نشسته است. و اما این حق، یعنی حق عشق، اگر فهم شده و حقوقش ادا گردد، این واقعه در هیبت بهشتی رخ می نماید و در غیر این صورت دوزخ برپا می شود. 198. در یک کلام حق عشق این است که خداوند عاشق بندگی کردن برای بنده خیش است. حال اگر بنده هم این معنا را دریابد و بندگی عشق گردد، سراسر بهشت است، وگرنه آتش برپا می شود. چون خداوند اراده کرده است که بنده اش را جانشین خود سازد و می سازد، پس عشق یا به مهر و رحمت واقع می گردد و یا به قهر و غضب. 199. خداوند امرش را بین زمین و آسمان فرود می آورد و این به قول قرآن کریم از بزرگترین و محالترین امور است که خداوند بران تواناست و این امر کبیر و ناممکن از منظر عقول و اراده بشری همان ظهور عشق است. عشق بین زمین و آسمان یا زن و مرد یا فیزیک و متافیزیک یا مرگ و زندگی و یا بود و نبود. و به راستی آیا این امری محال نیست؟ عشق بین آنچه که هست و آنچه که نیست. و اما این نزول امر الهی بین ازداد منجر به ظهور پروردگار می شود در انواع و درجات. دویست. و اما عشق بین زن و مرد که مشهورترین عشق هاست یکی از این امور محال الهی است و این امر محال در دست بشر و در نفس بشر محال تر هم می شود آنگاه که دعوا بر سر تصاحب خداست و بلکه به مریدی کشانیدن او. این همان دعوای عشق بین زن و مرد است که اگر همواره به جنون و جنایت و خیانت می انجامد عجب نیست، زیرا مخلوق نمی تواند خالق را تصاحب کند. این بدان. 201. پس چه باید کرد؟ طبیعی است که زن و مرد هر دو بایستی این تجلی حق را و این عشق را مریدی کنند و بپرستند، نه یک دیگر را. یعنی من و توی عشق بایستی هوی عشق را بپرستند و دعوا بر سر تملک هو را پایان دهند. 202. جنگ بین مؤمنان نیز به نوعی دیگر از همان جنس دعوای عشق جنسی است، زیرا چون مؤمنی به دیدار مؤمنی رود خداوند دیدار می شود و آنگاه جنگ بین این دو بر سر تصاحب تجلی خدا که این منم نه تو. این است که خداوند در کتابش مؤمنان را شدیداً از بخل نسبت به یکدیگر برحذر داشته است و این بخل را زمینه کفر خوانده است. 203. و اگر اشد دعوای ایثار و مالکیت در وصال جنسی رخ می‌دهد، به مصداق این کلام خداست که در این رابطه خداوند دیدار می‌شود. سوره بقره. و آنگاه ادعای هر یک بر این که آنچه تجلی کرد منم، در حالی که این تجلی که قلمرو به دو خلق جدید است که بر جمال پروردگار رخ می نماید مخلوق منت خدا بر این زن و مرد است، در حالی که این زن و مرد هستند که هر یک بر این تجلی منت می نهند و آن را از جنس من خود می کنند که این منم، پس بیا و مرا بپرست و مریدم شو. و این است منشأ ادابت آدم حوایی و زلالت زناشویی و جنون و جنایت قلم رو به خانواده که کارخانه همه مظالم و مفاسد بشری در تاریخ جوامع بشری می باشد. 204. و اما دو نوع خلق جدید در عشق جنسی و رابطه زناشویی آغاز می شود که یکی خلقت جدید زن و مرد است که مرد را به مقام پدریت و زن را به مقام مادریت می کشاند و نوع دوم خلقت جدید همانا کودک است که از میان بر می خیزد که به صورت همان جلبه‌ای از خداوند در این رابطه رخ نموده است، به شرط اینکه زن و مرد ایمان و معرفت لازم درباره این حقیقت بزرگ و محال را داشته باشند. 205. آیا به راستی چه امری بزرگتر و محالتر از این که مخلوقی خالق گردد و یا اینکه مخلوقی یک بار دیگر آن هم به دست و اراده خود به نوعی دیگر آفریده شود؟ و خداوند هفت آسمان و هفت زمین همانند آن را آفرید و امر را در میانه آن دو فرود آورد، هشدار که خداوند بر هر کاری تواناست. سوره طلاق. 206. پس باید گفت که نور تجلی عشق در درون و دل کسی واقع نمی گردد، بلکه در میان رابطه دو انسان واقع می شود، که این نور بر قلوب هر دو می تابد و هر دو را بر یکدیگر عاشق می سازد. پس هر کسی در آن واحد عاشق بر فرد متقابل و معشوق آن فرد است. پس عاشقیت و معشوقیت دو جایگاه یا صفت و مقام منفک از یکدیگر نیست. یعنی نمیتوان مثلا مرد را موجودی عاشق و زن را هم موجودی ذاتن معشوق خواند. 207 و اما اگر در فرهنگ عامه بشر چون این باوری دروغین پدید آمده که گویی مرد عاشق آفریده شده و زن هم معشوق، به این دلیل است که زن عموماً وقوع عشق را در دل خیش کتمان می کند و حتی پس از اقرار مرد به عشق هم انکار می ورزد، تا اولا به آن متعهد نباشد و ثانیا بتواند بر روی آن تجارت کند و این اساس مکر و کید عظیم زن است که این مکر با خداست و این کفر نسبت به بزرگترین نعمت خداست. همانطور که خداوند می فرماید هرگاه که بر کسی انعام می کنیم اکثرا روی خود را به جانبی بر می گردانند، یعنی ناز می کنند. در حقیقت نه به کلی انکار می کنند و نه تصدیق، تا همواره جا برای بازی و معامله باقی بماند و خداوند می فرماید که کسانی را که فخر و ناز می کنند دوست نمی دارد و بلکه آنان که با او مکر می کنند اونیز با آنان مکری برتر می نماید. زیرا مکر و ناز نسبت به عشق عین مکر و ناز نسبت به خداوند است. 208 حال این عشق اگر از جانب عارفی باشد، یعنی عشق عرفانی، معضلات مربوط به آن از هر حیث هزاران چندان شدیدتر است، چرا که در عشق عرفانی منشأ عشق کاملا بی‌نیاز است و لذا عشق عرفانی عشقی ناب و مظهر رحمت مطلق خداست. و این که در عشق عرفانی عشق و ایمان تو امان داده می شود، به همین دلیل عشق عرفانی حامل سعادت و رستگاری دو آدم است. پس تعهدات آن نیز به همین شدت اهمیت می یابد و اجر و عذاب هایش. 209 در حقیقت عشق عرفانی عشق قدسی یا عشق مؤمنانه است که دین حق را تبدیل به احکام عشق می سازد و حقوق عشق را در احکام دین متجلی می کند. به همین دلیل مکر و خیانت در عشق عرفانی مستوجب عذاب عظیم خداست در کتابش. 210 همه تجلیات حق در لحظات دمیدن روح از جانب خداوند در وجود یک عارف و یا از جانب یک عارف واصل در وجود یک مؤمن رخ می نماید، یعنی در رابطه، در لحظه عروج و نزول، در لحظه انتقال، در لحظه اراده کن فیکون. و هر که به عنوان شاهد در این رابطه و خلق جدید حضور به هم رساند و تصدیق کند، این تجلی و ظهور را شهود می کند در درجات. این همان واقعه سجده کردن بر آدم است به هنگام دمیدن روح خدا در لجن آدم. این همان تصدیق کردن دوست دوست است. همانطور که ابلیس با انکار آدم نهایتاً خدایش را انکار نمود و به او تهمت زد و او را فریبکار نامید. پروردگارا مرا اقبا نمودی؟ قرآن هر که دوست دوست را انکار کند و به او تکبر ورزد، خود دوست را خواه ناخواه انکار کرده است. زیرا این امر دوست است که هر که را که من دوست می دارم دوست بدارید اگر مرا دوست می دارید. یعنی هر که دوست دوست را دوست ندارد خود دوست، یعنی خداوند یا امام را دوست نمی دارد و احساس تملک را محبت پنداشته است و خدا یا امام را فقط برای خودش می خواهد، آن هم شش دانگ. و این مکتب و مذهب و عشق ابلیسی است که سراسر ستم و کفر و عداوت و بخل و خودپرستی و شقاوت است. 211. هرگاه که طالب نجات و هدایتی به نزد مرد حقی می آید، هنگامه خلق جدید است و قیامت صغرای وجود و تجلی خلقت قدیم آدم و سجده ملائک و انکار و مکر ابلیس، که همه این ملائک سجدگر و ابلیس منکر در خلق جدید جمله آدمیانند. 212. خلق جدید و آفرینش عرفانی که همان وادی هدایت الالله است به مسابقه تعین و تأخیر آن آفرینش ازلی است و این آفرینش نو هم به مسابقه تعویل آن آفرینش قدیم است و این دو به مسابقه ظاهر و باطن امری واحدند که خلقت الهی بشر و مقام خلافت اللهی اوست که همان واقعه عشق خدا بر انسان است که بین انسان و جهان نازل می شود که برترینش بین دو انسان است که عالی ترینش بین مراد و مرید عرفانی است که کامل ترینش بین اولیای الهی است مثل محمد و علی و یا مولوی و شمس، که کل بستر و محور و موضوع این عشق همانا دل و جان کندن از نژاد است و پیوستن به نژاد. 213. همین که آدمی به اراده خوشبخت و آسوده شدن برسد، بزرگترین توفیق الهی است که انسان جدن و قلبن بخواهد که دیگر عذاب نکشد و جان نکند و در یوزه و مفلس و حقیر نباشد. و این اراده حاصل عشق به مردم و سعادت و سربلندی و عزت خلق است. یعنی اول دیگری بعد تو. پس اراده به سعادتمند شدن اجر عشق است. چون وجود آدمی از غیر خیش است، پس تا غیر را خوشبخت نسازی خوشبخت نمی شوی و اصلا میل به خوشبختی هم در تو پدید نمی آید. 214. اعضای شقی ترین خاندان ها بیشترین دعوی عشق و عاشقی را دارند. این همان ستمبری است که در برون از نژاد ستمگر می شود، یعنی دعوی عشق و عاشقی می کند. به خصوص ضعیفترین افراد یک خاندان نژاد پرست و شقی در برون از حیطه نژاد کوس انل عشق می زنند و دام می گسترند برای بلعیدن دیگران که معمولاً از ضعیفترین افراد جامعه هستند تا آنها را له و نابود سازند، همانطور که خود در نژاد خودشان له شدند و نابود. 215. همه حوادث و وقایع طبیعی و بشری و نبوی در قرآن کریم در عرصه آخر الزمان بر مؤمنان امت محمدی و اولیا و عرفایش یک بار دیگر نازل می شود و بدین گونه است که همه اسرار قرآنی در آخر الزمان رخ می دهد و قرآن کتاب زنده و جاری است در هر مکان و زمان و انسان. 216. و اساسی ترین و محوری ترین وقایع قرآنی همانا خلقت آدم و حوا و جریان دمیده شدن روح و القای اسمای الهی و مقام خلافت انسان است و ماجرای امتحان سایر مخلوقات در تصدیق و سجده بر خلیفه و خلقت آدم است و انکار ابلیس و ابای او در امر خداوند. 217. هرگاه که انسانی حضور عارفی واصل را درک می کند و تحت شعاع روح او قرار می گیرد، یک خلقت دیگری از آدم است که خلق جدید نام دارد و کل ماجرای خلقت آدم در قرآن تکرار می شود که البته مشمول درجات است که درجات نزول و تعین آن خلقت ازلی است در کمال ظهور و بروز، که کامل ترین آن در ظهور جهانی موعود است به مثابه کمال مطلقی انسان و ظهور مطلقی خداوند. و خداوند اراده کرد تا کل دینش را برای کل جهانیان به عرصه تحقق و ظهور برساند و شما ای مؤمنان بدانید که بسیاری از علمای دینی و زاهدان حرام خاران هستند و مردم را از دین خدا باز می دارند. سور توبه و فتح 218. پس کاملترین و جهانی ترین خلق جدید عرفانی در عرصه ظهور جهانی موعود به عنوان انسان کامل و الهی است و ما امروزه در چنین آستانه و عرصه‌ای قرار داریم و این آثار مکتوب هم کتاب این خلق جدید می باشند و ایدئولوژی آن. 219. آیا نمی بینی که خداوند آسمانها و زمین را به حق آفریده است و اگر بخواهد شما را از میان بر می دارد و آفریدگان جدیدی به میان می آورد؟ و این آفرینش جدید همان انسان جدید و برتری است با توحید و عشق و اخلاص و معرفت و حیات و مدنیت دیگر و برتری که از منظر اهل قیاس عین بدعت می نماید. و این است که به روایتی از پیامبر اکرم صلی الله، اکثر علمای اسلامی مهدی موعود را در ظهور دوازدهگانش حامل دین جدید و بدعت می خوانند و لذا تردش می کنند و حکم قتلش را صادر می نمایند و با او و پیروانش می جنگند. 220. و این بدان که ناجی موعود به قدرت مادی و فنی و تسلیحاتی و مردمی بر کفر و ستم پیروز نمی شود، بلکه به نور عشق و عرفان قرآنی که تبدیل به فرهنگی دیگر و برتر می شود، بالاخره بر جهان مسلط می گردد. و این نه تسلط یک فرد یا گروه که پیروزی یک ایمان و عشق و عرفانی برتر است، که از بطن قرآن آشکار می شود و بنیاد نژاد پرستی را بر می اندازد. 221. همجنسگرایی که قلم رو به انهدام نسل بشر بر روی زمین است، عذاب حاصل از نژاد پرستی و پایین تن پرستی ما دین ای می باشد. و این وضعیت بشر مدرن است که او را به سوی نابودی خودش می کشاند. 222. می دانیم که در زندانهای سیاسی قدرت حاکم جهت اشد شکنجه و ذلیل سازی مخالفانش به آنان لوات و تجاوز می کند، ولی بشر مدرن جهت لذت شیطانی به این عمل تن می دهد، خاص زن که با تن در دادن به این عمل قصد سلطه بر مرد را دارد و بدین واسطه به انواع امراض جسمی و روانی مبتلا می شود. 223. لبات در رابطه زناشویی نشان فقدان رابطه قلبی است و اشاعه این امر در تمدن مدرن داله بر نابودی رابطه قلبی بین انسانها، خاص بین زن و شوهر است، یعنی نابودی عشق. 224. عشق یعنی عشق وجود به عدم که اساس به وجود آوردن عدم است. پس طبیعی است که عدم از وجود اطاعت نکند، زیرا عدم است و صاحب اراده‌ای در خود نیست و این دیالکتیک عشق جز به قهاریت عشق علاج نمی شود. زیرا عدم با منطق رحمت و محبت وجود را نمیپذیرد، پس اراده وجود بایستی به قهر بر عدم مسلط گردد. پس اگر قهاریت عاشق نباشد، عشق در وجود معشوق منجر به عدم پرستی می شود، یعنی این قهر عشق است که مهر عشق را وجود می بخشد. ولذا آن را که قهاریت عشق نیست، عشق نیست و آنچه که هست چاپلوسی و نیاز مدعی است. 225. فقدان همین قهر عشق در بشر مدرن است که او را چنین شقی و دیوانه و خصم خیشتن ساخته و به سوی خود براندازیش می کشاند. قهر عشق همان هویت تربیت کننده و پاک سازنده و حیات بخش عشق است. 226. عشق و بلهوسی نه تنها با یکدیگر ربطی ندارد، بلکه ضد یکدیگر است، زیرا عشق تعهدی ابدی است و بلهوسی بی عهدی محض است. عشق معشوق پرستی است و بلهوسی عین خود پرستی است و در بشر مدرن این معنا کاملا وارونه است، یعنی بلهوسی و هرزگی را عشق نامند، همانطور که عهد و وفا را بردگی خوانند، همانطور که تقوا را ریاکاری و فاحشگی را آزادگی نامند. 227. و صبر خدا به پایان رسیده و شمشیر قهر عشقش بر هر رابطه فاسقانه و بلهوسانه فرود آمده و فاسقان را به انتقام از همدیگر کشانیده است، چه فاسقان رسمی و چه غیر رسمی.